ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. نیروی انتظامی از دستگیری افرادی خبر داد که در ضرب و شتم مادر یک دانش آموز دخالت داشتند. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر سرکوب اعتراض‌ها از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. نرگس محمدی برای ادای شهادت درباره تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها اعلام آمادگی کرد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری باشید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد افرادی که مرتکب رفتار به گفته این نهاد ناشایست و خشونت‌آمیز با زنی در مقابله یک مدرسه شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند. روز چهارشنبه و در پی اعلام مسمومیت شماری از دانش آموزان در چند مدرسه از تهران، والدین برخی از این دانش آموزان در اطراف مدارس حضور پیدا کردند. در این میان تصویری از رفتار خشونتبار مردی با یکی از زنان حاضر در اطراف یکی از مدارس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که انتقادات فراوانی را متوجه دستگاه امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران شمار بازداشت شدگان را 4 نفر ذکر کرده است. اما وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی خود خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران را به دلیل سرکوب اعتراض‌ها مورد انتقاد قرار داده و این رفتار را محکوم کرد. آنتونی بلینکن در کنار ایران برخورد سرکوبگرانه حکومت روسیه با منتقدان، سرکوب شدید زنان و دختران در افغانستان به دست حکومت طالبان و رفتار حکومت چین با اقلیت مسلمان این کشور را نیز محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین با توصیف سرکوب منتقدان در روسیه به خفقان سیستماتیک از جانب مسکو خواستار ضبط موارد سرکوب در روسیه و اوکراین شد تا بعدها این اسناد مبنای پاسخگو کردن آمران و مجریان این رفتارها شود. و باز در ایران، نرگس محمدی حقوقدان و فعال حقوق بشر در نامه‌ای از داخل زندان اعلام کرد حاضر است درباره تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها شهادت بدهد. فعال سرشناس حقوق بشر در ایران در نامه خود نوشته در چند ماه گذشته بازداشت شدگانی را به بند زنان زندان اوین آوردند که مورد تعرض جنسی و شکنجه فیزیکی قرار گرفتند. خانم نرگس محمدی نوشته که او و سایر زندانیان شاهد آثار جسمی بر جای مانده بر تن این زندانیان بودند. او در ادامه تأکید کرده که به عنوان همبندی و شاهد در هر دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی حاضر به ادای شهادت در هر مکانی است. در جریان بازداشت گسترده معترضان در بیش از 5 ماه گذشته گزارش‌های متعددی از تجاوز و تعرض به زنان از سوی ماموران حکومتی در زندان‌ها منتشر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی وقوع شکنجه و تعرض جنسی را رد می‌کنند. در آخرین مورد، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN این گزارش‌ها را رد کرد. اما کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای جمهوری اسلامی خواستار جمع‌آوری مدارک، اسناد و شواهد درباره نقض حقوق بشر در ایران پس از آغاز اعتراضات سراسری در 26 شهریور ماه شد. این کمیته به دنبال جمع‌آوری شواهد مستند درباره عاملان و آمران خشونت‌ها، تهدیدها، بازداشت‌ها و کشتار مردم در ماه‌های اخیر است. این در حالی است که نرگس محمدی همچنان که در خبر پیش شنیدید از درون زندان در پیامی گفته که از به وجود شکنجه و تعرض در زندان شهادت می‌دهد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه 3 آذر شورای حقوق بشر سازمان ملل در 35 نشست ویژه خود به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور ماه آغاز شد رأی مثبت داد. این کمیته که برای نخستین بار در جهت بررسی نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شد، در پیشنویس قطعنامه خود از جمهوری اسلامی خواسته بود به تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی و در چارچوب قانون و به صورت عملی پایان دهد و از حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و عقیده و آزادی مذاهب محافظت کند. اینک و با گذشت بیش از 3 ماه از تشکیل این کمیته و آغاز به کار آن، هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران که از طرف شورای حقوق بشر این نهاد درباره اعتراضات سراسری در ایران تحقیق می‌کند، در بیانیه‌ای خواستار جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله در مورد زنان، کودکان و اقلیت‌ها شده است. هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی میگوید در صدد جمع‌آوری اطلاعات در خصوص اتهامات سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از جمله اتهام حبس و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد زور، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی، ناپدیدسازی اجباری و مرگ صدها معترض و بازداشت هزاران نفر است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر درباره اهمیت جمع‌آوری اسناد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به رادیو فردا چنین میگوید.
از اونجایی که گاه در یک کشور به سرعت وضعیت حقوق بشر بدتر میشد، کشورهایی هستند که کمیته های حقیقت یاب براشون، کمیته تحقیق یا حقیقت یاب براشون تعریف شد و خب کشورهایی هستند که هم گزارشگر ویژه دارن و هم هیئت‌های حقیقت یاب، که جمهوری اسلامی از این نمونه کشورهاست تا کنون سعی می‌شد که در چارچوب گزارشگرهای ویژه وضعیت حقوق بشر بهتر بشه در جمهوری اسلامی، که متاسفانه چنین نشد و سازمان ملل تشخیص داد که باید هیئت حقیقت یابی رو هم به خصوص در رابطه با وقایع خیزش اخیر تعریف بکنه. طبیعیه که مسئولیت مطابق تعریفی که قطعنامه‌ای که صادر شد در اجلاس ویژه شورای حقوق بشر به طور مشخص وقایع 26 شهریور به بعد مورد نظر هست، یعنی از زمانی که مهسا امینی به قتل میرسه و خب طبیعیه که در این قطعنامه اشاره شده به خصوص به وضعیت زنان و اقلیت‌ها.
تلاش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران و شناسایی هویت عاملان و آمران سرکوب‌ها، تهدیدها و جنایات اخیر در ایران در حالی صورت می‌گیرد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته و با حضور در نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بارها موارد نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد و مدعی شد که در جریان اعتراضات جمهوری اسلامی هیچ کس را نکشته است. حسن نایب هاشم:
جمهوری اسلامی ایران از دیرباز نمایندگان خودش رو به که خارج کشور میفرسته قصد داره که سپید نمایی کنه واقعیت نقض حقوق بشر در کشور خودش رو، و راهی رو که انتخاب کرده این هستش که انکار بکنه تمام مواردی که به طور مستند و فاحش در مورد نقض حقوق بشر هست، دوم این که در خیلی از موارد بی‌اعتنایی بکنه، و سیستم دیگرش هم در رابطه با همین سپید نمایی این هستش که فرافکنی بکنه و با این عنوان که هیچ کشوری از نظر حقوق بشر، رعایت حقوق بشر کامل نیست، مجموعه ایراداتی که وجود داره در کشور رو برای مبنا که در کشورهای دیگه هم موارد معین نقض حقوق بشر هست اطلاق بکنه که همه کشورها نقض میکنن، بنابراین نقض حقوق بشر در کشور ما هم در این حد هست.
تلاش هیئت حقیقت یاب برای جمع‌آوری اسناد و مدارک موارد نقض حقوق بشر در ایران و عاملان آن در حالی صورت می‌گیرد که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای از زندان می‌نویسد: از درون زندان به وجود شکنجه و تعرض شهادت می‌دهم. او با اعتراض نسبت به ادعاهای حقوق بشری وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که مردم ایران شاهد گسترده‌ترین سیاست‌های سرکوبگرانه و دروغ بودن ادعاهای وزیر خارجه ایران واضح و آشکار است و نیازی به اقامه دلیل و ارائه مستندات ندارد. خانم محمدی در این نامه با اشاره به حضور زندانیان زن در بندهای زندان که مورد شکنجه‌های فیزیکی و تعرض جنسی قرار گرفتند، از مهوش شهریاری، شاعر، نویسنده و عضو جامعه بهائی یاد می‌کند و می‌نویسد او با داشتن 70 سال سن و گذراندن 10 سال حبس دوباره بدون هیچ دلیل و مدرک قانونی بازداشت و 5 ماه در سلول‌های انفرادی 209 متحمل حبس، شکنجه روانی و حتی شکنجه جسمی شده و دچار مشکلات و آسیب‌های جدی شده است. خانم محمدی میگوید من به عنوان همبندی و شاهد در هر دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی حاضر به ادای شهادت در هر مکانی هستم.
گزارش پروانه وحید منش را می شنیدید. اما در ادامه با تصویب مجلس شورای اسلامی پایگاه‌های بسیج در ایران از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف شدند. تصویب این بند در جریان بررسی لایحه بودجه 1402 در مجلس صورت گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
وعده روح الله خمینی درباره مجانی شدن آب و برق دست کم برای یک گروه محقق شد. مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که پایگاه‌ها، حوزه‌ها و نواحی بسیج از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، فاضلاب و عوارض شهرداری معافند. این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه 1402 است. جلسه روز چهارشنبه مجلس به رأی‌گیری درباره موارد اصلاحی کمیسیون تلفیق بودجه اختصاص داشت. کمیسیون تلفیق در ذیل تبصره 6 با الحاق چند بند پیشنهاد کرده بود بسیج، پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها از پرداخت هزینه‌ها و خدمات شهری معاف شوند. این پیشنهاد کمیسیون تلفیق با اندکی تغییر در صحن مجلس به تصویب رسید و فقط رده‌های مختلف بسیج از پرداخت این هزینه‌ها معاف شدند. به این ترتیب سازمان شبه نظامی بسیج از ابتدای سال 1402 هزینه‌ای بابت انشعاب‌های آب، فاضلاب، برق، گاز، عوارض شهرداری و کلیه خدمات دولتی نخواهد پرداخت. این را عملاً می‌توان نخستین مورد در طول 4 دهه اخیر محسوب کرد. سال گذشته هیئت وزیران مصوبه‌ای درباره مجانی شدن آب و برق و گاز برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد ارائه کرد. اما پیگیری‌های برخی رسانه‌ها از جمله اقتصاد آنلاین نشان می‌داد تا روزهای پایانی سال این مصوبه اجرایی نشد و حتی بخشنامه آن نیز در نهادهای مربوطه ابلاغ نشد. اما امسال معافیت بسیج از پرداخت هزینه‌های شهری در حالی تصویب شده که سهم نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی در بودجه 1402 افزایشی چشمگیر یافته است. بر اساس این لایحه بودجه وزارت اطلاعات 52%، بودجه سپاه پاسداران 28% و بودجه ارتش 36% نسبت به سال قبل افزایش یافته و برخی نهادهای تبلیغات حکومتی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر افزایش‌هایی بین 30 تا 50 و چند درصد داشتند. با این حال ردیف‌های بودجه در بسیاری از مواردی که به طور مستقیم با زندگی و معیشت شهروندان در ارتباط است، کاهش یافته یا به طور کامل حذف شده است. برای مثال، بودجه مربوط به طرح کاهش آلودگی هوا 81 میلیارد تومان تعیین شده که حتی از بودجه امسال نیز 9 میلیارد تومان کمتر است. ردیف بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیز به طور کامل حذف شده است.
گزارش حسن جعفری را می‌شنیدید. ادامه خبرها. دفتر یونیسف در ایران در واکنش به مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در مورد تأثیرات منفی آن بر نرخ تحصیل دانش آموزان به ویژه دختران هشدار داد. پس از گذشت 3 ماه از حملات زنجیره‌ای و گسترده با گاز به مدارس دختران، مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که پیگیری‌های آنها درباره عوامل و انگیزه‌های این حملات به نتیجه نرسیده است. احمد وحیدی وزیر کشور روز سه‌شنبه از سوی ابراهیم رئیسی مأمور ریشه‌یابی هرچه سریع‌تر مسمومیت دانش آموزان شد. او گفته که در بررسی‌های انجام شده موردی که تایید کننده دخالت مواد سمی باشد مشاهده نشده. علی صالحی داستان تهران هم از این حملات به عنوان عملیات‌های خرابکارانه نام برده و از تشکیل یک پرونده قضایی خارج از نوبت در یک شعبه ویژه برای بررسی آن خبر داده است. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر را از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.